به نیابت از علمای ربانی گذشته، امام راحلمون، شهدای عزیز و گران قدرمون، برای سلامتی و تعجیل فرج آقامون و اینکه لیاقت و ظرفیت هرچه بیشتر یاری اماممون رو داشته باشیم، صلوات تقدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل ولیک الفرج ولا تنسنا ذکره و انتظاره. خب روایات مهدویت رو در طریقین داشتیم، روایات عام بیان شد، روایاتی که دلالت میکنه بر ضرورت وجود حجت حی، حجت الهی. میرسیم به روایات خاص، روایاتی که در خصوص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، که چند هزار روایت در این رابطه داریم. خب مستظر هستید منابع رو ابتدا معرفی کردیم، اگر همه این روایات رو کسی بخواد ببینه به کجا مراجعه بکنه؟ به معجم، معجم احادیث امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه که گفتیم چاپ جدیدش 8 جلد. این معجم، این نکته هم فراموش نکنم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله کورانی، اساره این 8 جلد رو در 1 جلد آورده به صورت موضوعی و خیلی قابل استفاده هست این 1 جلد. خوشبختانه در نرم افزار مهدویت مرکز نور این معجم موضوعی هم هست. خیلی بر بزرگوارانی که در عرصه مهدویت کار میکنند این معجم کاربرد داره. خب در رابطه با تعداد روایات خاص، در همون معجم 3 جلدش مربوط به روایاتی است از رسول گرانقدر خدا، حدود 563 روایت از شخص رسول خدا راجع به حضرت مهدی. گفتیم اگر در خانه کس هست یه حرف بس است. این یعنی اهمیت موضوع. در همین اساسه که بحث مهدویت یک بحث فراگیره و تمام امت اسلام بهش اعتقاد دارن، چون شخص رسول خدا در رابطه با این موضوع مژده و نویدش رو دادن. در این سطح گسترده ما از روایت از رسول خدا روایت داریم، از آقا امیرالمومنین 130 تا، از آقای امام حسن مجتبی 9 تا، از آقای امام حسین 10 تا، که شما این سیرم که میبینید شرایط زمانه را هم میتونید درک بکنید که چه کردند ظالمان که کسی دیگه در خانه اهل بیت نمی اومد، مردم فراری بودن از اهل بیت، مسائلشون رو و بر اساس آنچه که در حدیث ثقلین خونده بودیم پیامبر خدا چقدر سفارش کرده. ما 10 تا حدیث فقهی از امام حسین نداریم، یعنی رفته باشن مسئله شرعی از امام حسین پرسیده باشن، نداریم. این مظلومیت اهل بیت رو می‌رسون. از امام سجاد 22 تا، از امام باقر ببینید کم کم دوباره یه اوج میگیره 60 تا، از امام صادق حدود 300 حدیث داریم، دوباره یک سیر نزولی میگیره، از آقای امام کاظم 19 تا، از آقای امام رضا 30 تا، از آقای امام جواد 9 تا، از آقای امام هادی 13 تا، از آقای امام حسن عسکری 42 تا. بخشی هم توقیعاتی است که از خود آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، که راجع به توقیعات یکی از موضوعات بسیار مهمیه که انشالله در آینده صحبت خواهیم کرد. هنا نکتتون و اون اینه که گاهی آماری که داده میشه در مورد روایات مهدوی متفاوته. چرا؟ و گاهی تفاوت هم خیلی زیاده. سرش اینه، ببینید، گفتیم روایت یک متن داره. خب این متن و این گزارش و این خبر را کی نقل میکنه از رسول خدا، از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین؟ فرد یا افرادی که این روایت را میان نقل میکنن، این رو در واقع گفتیم بهش میگن رجال سند، و مجموع این رجال سند میشه چی؟ سند حدیث، یا به عبارتی طریق حدیث، یعنی اون راهی که ما از این راه گزارش سنت را دریافت کردیم که چه فرمودند معصومان. به خود اون متن که گفتیم میگن حدیث، میگن روایت، میگن خبر، میگن اثر. این متن اون کسانی که نسلی به نسلی این روایت رو از همدیگه هر کدوم از استادشون نقل کردن، نقل تا میرسه به امام، تا میرسه به پیامبر، به این میگن طریق حدیث، به این میگن سند حدیث. خب یه وقت یک مطلب رو، کمان که در قضیه خلفای اثنی عشر دیدید، یه مطلب دیگه، یه مطلب رو افراد مختلفی میان بیان میکنن. البته اونجا این مسئله هم بود که پیامبر هم در موارد متعدد فرموده بود، اون خب میشد چند تا روایت. یه وقتی یه مطلبی را رسول خدا فرمودن، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر از صحابه شنیدن و هر کدوم مستقلن نقل کردن، اینت فرمودید، پس این روایت میشه دارای طرق متعدد. اینجا فرض بکنید تو روایت مهدویت ما روایاتی داریم که این روایت طرق متعدد داره. حالا تو احساب شمارش یکی میاد این طرق رو هر کدوم یکی جدا جدا حساب میکنه، چون بالاخره روایته و هر طریقی قوت و اعتبار روایت رو افزایش میده. یکی میاد همه این طرق ها رو حساب میکنه در شمارش روایات، یکی میاد میگه نه خب اینا مجموع اینا که یه مطلب رو در واقع داره دلالت میکنه، و در اینجا مشخصه که پیامبر این یه مطلب رو فرمودن و این افراد مختلفی اومدن گزارش کردن. اینا یکی حساب میکنه، مواردی که یه مطلب هرچند طرق متعدد باشه، یکی میاد اینا یکی حساب میکنه، یکی میاد نه بر اساس طریق روایت احسان میکنه، که خب هر دوش لازمه، یعنی ما طرق متعدد برامون خیلی اهمیت داره تو نوع گزارش. یه وقت این همه یه جور گزارش کردن، اگه تفاوتی هست این تفاوت اون وقت تأثیر میگذاره تو نتیجه که میخواییم بگذاریم. خب کدومی که از اینا دقیق ترن، قوی ترن و در مجموع در فقه الحدیث خیلی موثره. البته این نکته رو اصلاح بکنم که در قضیه حدیث ثقلین، حدیث خلفای اثنا عشر و حدیث من مات، جدایی از این که طرق متعدد داریم، خود روایت هم متعدده. یعنی چه؟ یعنی چون مطلب یه مطلب پایه‌ای و اساسی بوده، پیامبر خدا در شرایط مختلف در مکانهای مختلف این مطلب رو به بیانهای مختلف تکرار کردن. خب طبیعتاً اینجا و هر کدوم از اینا ممکنه چند طریق داشته باشه، طرق میشه طرق متعددی در این رابطه. خب طبیعتاً ما که همه این روایت رو نمیتونیم بررسی بکنیم، منابع رو در این رابطه گفتیم، منابع اولیه و مرجع و منابع در واقع جامع حدیثی در این رابطه. باز همینجا خوبه که دانشنامه را هم اشاره بکنم در عرضم خدمت شما، که میان کتاب هایی که در رابطه با حضرت مهدی داریم، کتابی داریم تحت عنوان دانشنامه. خب اونایی که اهل علم تا میگیم دانشنامه، اصلا یا گمشده شونه. یک دانشنامه خیلی اهمیت داره. دانشنامه سعی میکنه به تمام ابعاد موضوع بپردازه و هر چی راجع به اون موضوع هست بیاره. دانشنامه 10 جلده و خب طبیعتاً یه بخشش روایات مهدویت هست. اگر که دانشنامه رو بخواید داشته باشید، نرم افزار اهل بیت، که نرم افزار اهل بیت که مرکز نور زده و اصل محتوا رو به اصطلاح مؤسسه دارالحدیث مجایره شهری آماده کردن نرم افزار خوبیه و فقط به خاطر همین دانشنامه ارزشش رو داره بگیرید، گرچه آثار بسیار ارزشمند در رابطه با بحثه. حالا ما در بین روایات چند نمونه را من انتخاب کردم از روایات که نحوه استفاده از روایات رو در واقع توجه داشته باشیم. اولین حدیث مشهورترین حدیث مهدوی است. این حدیث اگر بنا باشه ما یک حدیث از میان صدها و هزاران حدیث رو حفظ بکنیم و داشته باشیم، این حدیث. سه نفر از صاحبان صحاح این حدیث رو نقل کردن. ابی داوود نقل کرده، ابن ماجه عرضم به خدمت شما نقل کرده و دیگه کی؟ بشمارید صحاح رو. نه، بخاری و مسلم این حدیث رو نقل نکردن. عرضم ترمذی، ترمذی، ابن ماجه و ابی داوود این حدیث رو نقل کردن. مسند احمد ابن حنبل هم که خوب گفتیم بعد از سای سته اهمیت بسیار بالایی داره برای اونها، در سطح گسترده ای متعدد نقل کرده و تعددش هم گفتیم از این جهتی که اون مسنده و بر اساس روات که نقل میکنه، چون راویان مختلف این حدیث رو نقل کردن، در بخش هر راوی که این حدیث رو نقل کردیم میاره این حدیث رو. پس مشهورترین و قوی ترین حدیث مهدوی است این حدیث نورانی از رسول گرانقدر خدا که متن حدیث از این قراره: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه اسمی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. خب ما همونجوری که در آیات نورانی قرآن دقت میکنیم و تدبر میکنیم، در کلام معصوم هم باید این تدبر و دقت رو داشته باشیم، سرسری رد نشیم. ببینیم در این حدیث نورانی که رسول خدا میفرمان اگر فقط از دنیا یه روز باقی مونده باشه، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا اینکه مردی از فرزندان من که هم نام منه او رو بفرسته و به واسطه او زمین پر از عدل و داد میشه. ایشون پر میکنه، عالم رو پر از عدل و داد میکنه بعد از آنی که پر از ظلم و جور شده. نکاتی رو که برخیش را بنده خدمتون تقدیم میکنم و شما با تدبر و تحمل نکات بیشتری رو میتونید دریافت بکنید اینه: یک، آیا امام زمان در پایان دنیا و روز آخر دنیا میاد؟ روایت میگه اگر از دنیا فقط یه روز باقی نمونده باشه، فقط یه روز باقی مونده بله نباشه، خدا اون روز اونقدر طولانی میکنه تا ازت بیاد. این یه بیانی است برای قطعیت و اهمیت، یعنی اصلا این سفره این عالم برچیده نمیشه مگر اینکه امام زمان بیاد. این همونی که عرض کردم اون زمانی که بحث فیلم 2012 مطرح میشه که سال 2012 دنیا به پایان میرسه، اونی که این معارف رو داره، اعتماد داره به رسول خدا که ما ینطقو عن الهوا، خصوصا در جایی که سند شکی توش نیست، قطعا پیامبر این مطلب رو فرمودن و پیامبر خدا از پیش خود حرف نمیزنه، قرص و محکم. آه، خدای علی و اعلا وعده آمدن حضرت مهدی رو داده، اونم چه آمدنی که کل عالم تحت تأثیر قرار میده، کل عالم متحول میشه، کل عالم تغییر میکنه. حالا آقا یه شهاب سنگ میگن داره میاد، این بخوره به زمین دیگه تیکه بزرگ این زمین گوششه، وای کی میاد، کی میرسه؟ نه، ببینید این از آثار اعتقاد به خدا، اعتقاد به دین حق، پیوند با قرآن و اطرتی که یک آرامشی به انسان میده و این باد و طوفانهایی که عرض شنگای بلند میشه او را تکون نمیده. پس لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد یه بیانیست برای قطعیت، کمان که تو آیات مهدویت مستحضرید خداوند متعال چقدر با تأکید بیان میکرد، لقد کتبنا فی الزبور، توجه قطعی و مسلم ساختیم در زبور بعد از ذکر، پیشگویی هم کردیم قبلا که چنین خواهد شد. وعد الله، خدا وعده داده، وعده هم که ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. انما یرید الله، اراده تکوینی خدا بر این تعلق گیره. اینجا با این بیان بیان شد. نکته دوم فرمود حتی یبعث رجلا من ولدی، تا اینکه مردی از نسل من رو بفرسته. چه نکته ای داره؟ ظهور به دست خداست. نکته خیلی عمیق‌تر و ظریف‌تری که داره اینه که قضیه ولایت و امامت و به تعبیر دیگه جانشینی رسول خدا از اصول نفرو، چون تمام امت اسلام قبول دارن که حضرت مهدی، جلسه قبل هم گفتیم شأن و جایگاه چیه؟ جانشین رسول خداست. خب در منطقه عامه و سقیفه میگن جانشین رسول خدا از فروعه، یعنی فعل الناس، نه فعل الله، کار خدا نیست، مردم هم دیگه حالا انتخاب میکنن، که اینم یه مصداق بیشتر نداره، دروغ متعددی رو بیان میکنن، حتی القهر و الاستیلا با زور و کودتا هم قدرت رو به دست گرفت میشه جانشین رسول خدا. تو منطقه حضرت مهدی رو جانشین رسول خدا میدونن. این روایت و نه تنها این، بیش از 10 روایت داریم در اهل سنت هم هست که راجب حضرت مهدی تعبیر این رو داره که خدا او را میفرستد، یعنی فعل الله، یعنی از اصوله. یه وقتی تعدادی از بزرگان اهل سنت اومده بودن قم، بازدیدی داشتن از مراکز مختلف دینی، یه دیداری هم با حضرت حجت الله حاجی قرائتی داشت. خب بحثای خوبی راجع به قرآن و مباحث دینی مطرح شد. حاجی قرائتیشون مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، مرکز تخصصی مهدویت، و آثار و برکات ارزنده ای در این رابطه از ایشون هست. این دفعه پرسید راستی قضیه عقیدتون راجع به حضرت مهدی چیه؟ همین حدیث خونده بودن، لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه اسمی یملا الارض قسطا و عدلا کما مل از ظلم عجبا. حاج آقا فرمونده بودن که خب دنیا که خب وضعش میبینید پر از ظلم و جوره، بشینید دور هم یک کسی رو در واقع انتخاب کنید به عنوان مهدی، بفرستید بیاد عالم رو پر از عدل و داد کنید. میگن که اینا یه نگاهی به هم کردن، گفتن که از حضرت مهدی که دست ما نیست، دست کیه پس؟ دست خدا هست. میگه حضرت مهدی نمیگید جانشین رسول خدا هست؟ بله. و تو جانشین رسول خدا مگه نمیگید کاری به خدا نداره، خود ما تعیین میکنیم؟ و بیالی شما که بقیه رو تعیین کردید، الاحسان و بل اتمام، آخریش هم تعیین کنید، بابام به داد مردم برسید، به داد دنیا برسید، تعیین کنید بفرستید بیاد عالم پر از عدودات. میگه اینا یه نگاه به هم دیگه کردن، گفتن که ما اساس روایت از حضرت مهدی دست ما نیست، دست خداست. حتی یبعث رجلا من ولدی، یبعثه الله، روایت دیگری داره. ایشون فرموده بودن که اگر واقعا دست شماست قضیه جانشینی که خب بقیه رو تعیین کردید، اینم کامل کنید، تعیین کنید. اگر دست خداست، چیزی که آخرش دست خداست، اولش هم دست خداست، چون یه موضوعه، بحث جانشینی رسول خداست، چرا در اولش دخالت شد؟ چرا اونی رو که خدا تعیین کرده بود و اونایی رو که خدا تعیین کرده بود کنار زدید. اینا پاشدن رفتن، بعد گفته بودن که خلاصه شیخ جلسه رو برام زهر کرد، زهر ما هیچ نداشتن دیگه. اوقات اونا تعلق کرد چون تمام پایه اعتقادیشون به هم ریخت. من فرمودید یعنی یکی از مسائلی که توجه منتظران، یکی از مسائلی که در باب بحث مهدویت داریم اینه که بحث اعتقاد به امام زمان سبب میشه کل سقیفه رو به هم بریزه و پوکی و پوچی بحث سقیفه رو به هم بریزه و قدیر رو تقویت بکنه. روایات متعددی داریم که قضیه حضرت مهدی را خدا میفرستن. یه نکته دیگه، ما وقتی میگیم که اهل بیت معجزه دارن متهم میشیم به غلو و میگن غالی یعنی غلو کننده هم کافره، نجسه. شما شیعه چیه؟ کافرید. وقتی کافر شدید خون و مال و عرض و آبرو و ناموستون همه چیزتون حلاله بر ما، خیلی راحت. میگیم اگر قضیه حضرت مهدی دست خدا باشه، خب آقا انا المهدی، خدا منو فرستاده، یا اهل العالم به من ایمان بیارید، چی میگید؟ اگر قضیه حضرت مهدی امرش به دست خدا باشه و خدا میفرسته، نباید اونی رو که خدا میفرسته مجهز و مسلح به دلیل صدق و معجزه باشه؟ بله؟ تا برای مردم اتمام حجت بشه، یقین کنن که واقعا ایشون خدا فرستاده. به همون دلیلی که انبیا باید معجزه داشته باشن، حضرت مهدی هم باید معجزه داشته باشن. دلیلی که یعنی میگه حضرت مهدی پیامبره؟ شما ببین معجزه کارش چیه؟ کار معجزه تأیید ادعای صاحب معجزه است. حالا این ادعا چیه؟ یکی در اون زمان میومد میگفت من پیامبرم، معجزه چیه تایید میکرد؟ پیامبریش رو. حضرت مهدی معجزه داره، معجزه حضرت مهدی چیه ثابت میکنه؟ مهدی بودنش رو، جانشین رسول خدا بودنش رو، این که از طرف خدا فرستاده شده رو. در واقع الزامن اینجوری نیست که هر کسی، حضرت مریم هم معجزه داشت به صریح قرآن، یعنی پیامبر بود. پس ببینید قاعده منطقی، انبیا معجزه داشتند، اما این گونه نیست که هر کس که معجزه داشته باشد پیامبر باشد. چرا قاطی میکنید مسائل رو؟ چرا متهم میکنید میلیون ها انسان بیگناه رو و رمیه به کفر و شرک میکنید؟ اینا باید جواب داده بشه. ببینید حتی یبعث رجلن من ولدی، تا اینکه بفرسته خدا. لذا تو روایات داریم تمام معجزاتی که انبیا داشتن یه جا حضرت مهدی داره و باید داشته باشه، و خصوصا با توجه به اینکه ما تا کنون صدها و هزاران نفر بگید قلابی داشتیم، مدعی مهدویت داشتیم، و اینا هم شگردهایی داشتن برای جذب و فریب دیگران با استفاده از علوم غریبه و امثال اینها. لذا اصلا معجزه حضرت مهدی باید یه جا باید همه معجزات رو داشته باشه، نه یه معجزه، همه معجزات رو باید داشته باشه. اینا همش پشوانه عقلی داره قبل از اینکه نقلی داشته باشه. ببینید با احادیث اهل بیت و احادیث مهدوی اینجوری باید برخورد کرد. سرسری نگذریم از این احادیث. حتی یبعث رجلا من ولد، مردی از نسل من خدا بفرست. من ولدی، حضرت مهدی از نسل رسول خدا هست. در اینجا ما برخی از روایاتی رو داریم که میگن حضرت مهدی عباسیه، از بنی عباسه. خب منشأ این احادیث هم مشخصه دیگه، که بنی عباس وقتی به قدرت رسیدن بحث مهدی و مهدویت خیلی داغ بود تو جامعه اسلامی، و اگر کسی میگفت من ارزم به خدمت شما مهدیم، تمام میمانه به سمتش، دور شلوغ میشد، کارش میگره، یک قدرت عجیبی را ایجاد میکرد. بنی عباس دنبال این بودن که این اعتقاد رو به نفع خودشون مصادره کنن. حتی در میاد اسم بچهشو در واقع مهدی میگذاره و تدبیر میاندیشه که وقتی نوبت به او رسید خلافت، خیلی بذل و بخشش داشته باشه، زندانیان آزاد کنه، به فقرا کمک بکنه، که گفتن حضرت مهدی بذل و بخشش زیادی داره، خودش به عنوان مهدی خب طبیعتاً باید دست ببرن، روایاتی رو جلب بکنن در زمانی که مهدی کیه؟ عباسی. خب اونا وضعش از نظر کم و کیف، از نظر سند و از نظر تعداد مشخصه. ما روایاتی که داریم که حضرت مهدی از نسل رسول خداست در حد تواتره، روایات فراوانی رو داریم در شیعه و اهل سنت. لذا اهل سنت هم الان عمدتاً قائلن که بعد میرسیم در ادامه که حضرت مهدی از نسل رسول خداست و فاطمی نسبه. اسم او اسمی، اسم ایشون اسم منه، میم ح میم دال، که اینو گفتیم چرا متقاطع به صورت حروف مقطعه میخونیم. بازم در تقریبا جلسات آینده میرسیم به این بحث. نام حضرت مهدی نام رسول خداست و مهدی طبیعتا لقب ایشون هست. کار حضرت مهدی چیه؟ عالم رو پر از عدل و داد میکنه. ممکنه خب پر از عدل و داد میکنه دیگه، دیگه چی داره دیگه؟ نه، اونی که نگاه تیزبین داره میگه این که عالم رو پر از عدل و داد میکنه یعنی معصومه، چون غیر معصوم محاله بتونه عالم رو پر از عدل و داد بکنه، چون پر از عدل و داد خدا رحمت کنه امام راحل رو. یا اول لعظم از شخصیت امام راحل بفرمود اگه ما میتونستیم عالم رو اصلاح بکنیم باید تکلیفمون بود، ولی اصلاح عالم کار ما نیست، کار انسان کامله، کار معصومه، کسی که جهل درش راه نداشته باشه، کسی که علمش به ظاهر و باطن اصلا متصل باشه به مبدأ وحی، او میتونه عالم رو پر از عدل و داد. لازمه مأموریت حضرت مهدی که پر کردن عالم از قسط و داد هست اسمت و انسان کامل بودنه، و الا نمیتونه عالم. الارض گستره کار حضرت مهدی همجور که در قرآن خوندیم جهانیه. حضرت مهدی برای اصلاح عالم میاد. حضرت مهدی رحمتون للعالمین، شرق و غرب عالم رو پر از عدل و داد میکنه. یعنی نکته کلمه به کلمه این حدیث مطلب داره، عالم رو پر از عدل و داد میکنه، و بعد همون گونه که پر از ظلم و جور شده، اون بخشی از حدیث ریشه و منشأ این خرابی عالم را داره میگه. چرا قبل از ظهر عالم خرابه؟ چون شما این راه را، این مسیری که خدا تعیین کرده بود رو کنار گذاشتید، غدی رو کنار گذاشتید. غدی رو کنار گذاشتید، نتیجهش این شده که میبینید و هست. چی عالم رو اصلاح میکنه؟ غدیر. کی عالم اصلاح میکنه؟ اهل بیت. کی؟ اون وقتی که شما بفهمید این من بقیت الله خیر لکم، اون وقت خدا اذن ظهور میده. این اجمالی بود در رابطه با این حدیث. شما عرض کردم تأمل بکنید در این حدیث، نکات دیگری رو هم از این حدیث نورانی میتونید دریافت بکنید. حدیث دیگری را که در این رابطه داریم، حدیثی است باز از رسول گرانقدر خدا که می‌فرماید کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، چگونه خواهد بود آنگاه که فرزند مریم عیسی مسیح در میان شما فرود بیاد، نزل و امامکم منکم، در حالی که امام و پیشوا از شما امت اسلام باشه. چی میخواد بگی؟ بله، این شأن و جایگاه حضرت مهدی را داره بیان. چه عظمتی دارد که شخصیتی چون عیسی مسیح این افتخار را داره مأموم حضرت مهدی باشه. و ازا نزله، خدا حضرت عیسی رو ذخیره کرده بیش از 2000 ساله برای کی؟ برای حضرت مهدی. باز وقتی میگن در یه مجلسی که خب علما بزرگان شیعه و اهل تسنن بودن، یکی از اینا میگه که شما شیعه غالی هستید، غلو میکنید، اماماتون را بالاتر از انبیا میدونید، میگید حضرت علی بالاتر از انبیا بود غیر از پیامبر خاتم، و این غلوه. که از بزرگان مفرما که حرف ما نیست، حرف شما هم هست. مثل که بنزین رو آتیش بریزی، داد و بیداد که یعنی چه؟ تهمت هم میزنی. در مورد این حدیث، این حدیث در صحیح بخاری هست، این حدیث تو صحیح بخاری هست، سندش هیچ شک و شبهه ای نیست، شیعه و سنی نقل کرد. چی میگید؟ اینا خب میگه سرشون اومد پایین بالا نیومد. با این حدیث چی ها میگه؟ چی ها نشون میگه؟ عیسی مسیح اون آیت عظمای الهی میاد پشت سر حضرت مهدی نماز. این جایگاه و عظمت حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو میرسونه. و اینکه خدا خب حضرت مسیح رو ذخیره کرده، یکی از جهاتش اینه که ما الان مسیحیت رو در دنیا در سطح گسترده ای داریم، و وقتی اینا منتظر حضرت عیسی مسیح هم هستن به شدت، و وقتی حضرت عیسی مسیح بیاد و ببینن ایشون داره از حضرت مهدی میگه و در اون سخنرانی جهانیشون بشریت رو خاصه عالم مسیحیت رو دعوت میکنه به تبعیت و پیروی و ایمان به حضرت مهدی، و خودش میاد او رو به عنوان امام خودش قرار میده و پشت سر او اقتدا میکنه، باعث میشه عمده در واقع مسیحیت بیان، ایمان بیارن به حضرت مهدی و از یاران حضرت مهدی بشن. این که این تعبیر رو من نکته میگم، شما روش تأمل بکنید که حضرت با این تعبیر میفرمان چگونه خواهید بود شما امت اسلام وقتی عیسی مسیح بیاد و امام از شما باشه. این یعنی چه؟ این یه جهتش بله، این شأن و جلالت و عظمت حضرت مهدی رو میگه، ولی ببینید آیا این نکته ازش به دست میاد یا نه، که مراقب باشید عقب نمونید. وقتی حضرت عیسی مسیح از حضرت مهدی بگه، خب عمده مسیحیت با عشق و جون و دل میان به سمت حضرت مهدی، مراقب شما ها عقب نمونید. قضاییه که گفتی در تاریخ اتفاق افتاد راجع به خود شخص رسول خدا، که خود به اصطلاح مؤمنان کفرون، اون غیر مؤمنان آمن. نیاز فرمودید اینم از شأن و جایگاه حضرت. روایت دیگری داریم، اینا روایتی که خب عمدتا از پیامبر اسلام و در صحاح هست، در منابع شیعه و اهل تسنن هست، رو محضرتون یادآور میشن. یخرج المهدی فی امتی یبعثه الله غیاثا للناس. رسول گرانقدر خدا میفرمه حضرت مهدی در میان امتم قیام میکنه، خروج یعنی قیام، قیام میکنه، یبعثه الله، خدا او را میفرست. برای چی؟ برای فریاد رسیه کی؟ مردو. چند تا نکته، یک، پیشگویی ظهور و قیام حضرت مهدی بیش از 2.5 قرن قبل از ولادت حضرت مهدی. این اهمیت موضوع مهدویت میراث. چرا این پیشگویی؟ یعنی خودتون رو آماده بکنید، زمینه رو فراهم بکنید، آماده باشید. یبعثه الله، نکته ای که در حدیث اول داشتیم از مهدویت، از اصوله، کمان که حدیث منمات گفتیم نشون میده که این امام از اصوله، که اگر کسی نپذیرد میشه ماتمی تتن. اصلا حدیث منمات دلالت میکنه که این قضیه از اصوله، این احادیث هم معینه. حضرت مهدی برای چی میاد؟ برای کشتن؟ برای گردن زدن؟ غیاثن، برای فریاد رسی میاد، برای نجات میاد، برای دستگیری میاد، برای افتادگی رو بلند کردن میاد، برای دادخواهی میاد، برای اینکه به داد مظلومان برسه، نمیاد آدم بکشه. و گفتیم اگر سخن از قهر و شن، قهر یعنی اون سیطره، تسلط، قدرت و شمشیر حضرت هست، اونم بر قیاسان هست و به فریاد کی برسه؟ مردم. از دست کی؟ از دست ظالمان. نجاتشون بده، ظالمانی که حرف زبان رو نمیفهمن، با زبان شمشیر لازمه باشون صحبت بشه، اونم در راستای این قیاسه. خب نجات میده کیا؟ ما را؟ دیگران نابود میکنه؟ نه، لناس، همه را، انسان را، بشریت را. گستره کار حضرت مهدی جهانیست. ببینید کلمه به کلمه یه حدیث نکته هست. اینجوری احادیث رو باز رسول گرانقدر خدا فرمود المهدی من اطرتی من ولد فاطمه. حضرت مهدی از اطرت منه. اون حدیث ثقلین یادتون، از فرزندان فاطمه، از فاطمی نسبه. لذا اهل سنت هم معتقدن که حضرت مهدی فاطمی است. و ابن خلدون هم در کتاب مقدمه خودش همینو تصریح میکنه که اونچه که مشهور میانه تمام امت اسلام در طول قرون و اعصار اینه که فاطمی میاد. فاطمی، کسی از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها میاد. پس ببینید المهدی من اطرتی، نکته مهم کنار حدیث ثقلین بگذارید، مشخص میکنه مصداق اطرت رو، این که حضرت مهدی از نسل حضرت فاطمه سلام الله علیها است. حدیث بعدی، پنجمین حدیثی خدمتون تقدیم میکنه، اینه که فرمود یخرج اناس من المشرق فیبطئون للمهدی سلطانا. قیام میکنن مردمانی، اناس یعنی همون ناس، فرق نمی کنه، مثلا اشتر و شتر، مردمانی از مشرق زمین قیام میکنن. به چه انگیزه ای؟ فیبطئون، مبطئند، زمین سازند، فراهم کننده زمینن برای حضرت مهدی. برای چیش؟ سلطان، برای حکومتش. یعنی قیامی صورت میگیره در مشرق زمین با این هدف و با این انگیزه که زمینه قیام و حکومت جهانی حضرت مهدی رو فراهم کنه. این که گاهی میگن آقا هر علم و پرچمی قبل از ظهور برداشته بشه، آقا این صاحبش طاغوته و دجال و آقا مجموعه روایات رو ببین، ما روایاتی داریم که قیامهایی رو، انقلابهایی رو چکار میکنه؟ میکوبه، نف میکنه. روایاتی هم داریم که از برخی از قیامها، خیزشها، انقلابها چکار تجلیل میکنه و تأیید میکنه. اینا رو با هم ببین، وقتی منظور چیه؟ بله اون قیام و خیزشی که دعوت به خود کند، یا ادعای مهدویت داشته باشه، یا مستقلن میخواد زمام قدرت رو در دست بگیره، اینا محکوم نفس شد. به قول امام صادق علیه السلام قیام حکومتی که در رأسش فقیه نباشه، دعوت به خود بکنه. اما قیام و انقلابی که در رأسش فقیه باشه و انگیزه او زمین سازی ظهور حضرت مهدی باشه که باید به حکم عقل و نقل زمین سازی صورت بگیره، این قیام انقلاب ازش تجلیل شده، این موجب تعجیل فرج میشه، این یه ارزشه. این نباشه که ما نگاهمون یک نگاه سطحی، قشری و ناقص و کوتهبین باشه که یه روایت رو ببینیم روایت دیگه رو نبینیم. خدایی نکرده دشمن ضربه میزنه، ما در اثر نادانیمون وقت در جای خودش در مباحث بعدی در بحث ولایت فقیه مفصل خواهیم گفت شواهد و قرائنی که نشون میده که این خیزش و این حرکت آغاز شده به فضل الهی. و جالب اینه که خود دشمن اینا فهمیده، ما هنوز بعضیمون تو این زمینه گیر هست. در رابطه با خب روایاتی که از شیعه و اهل سنت رسیده راجع به حضرت مهدی، وقتی اینا رو یه بررسی تطبیقی میکنیم میبینیم ما یه عرصه های مشترکی داریم تو بحث نهضویت بین عامه و خاصه، بین شیعه و اهل تسنن، یه عرصه های اختلافی هم داریم. عرصه های مشترک یکیش اتفاق نظر در اصل قضیه مهدویت و وجوب اعتقاد به آن. تمام امت اسلام اتفاق نظر دارن بر اساس روایات فراوانی که راجع به حضرت مهدی داریم، اینه که اولا قضیه حضرت مهدی از مسلمات، از متواترات، شک و شبهه درش نیست. ثانیا باید عقیده بهش داشته باشه. نا روایت دارن کسی که تکذیب بکنه قضیه حضرت مهدی رو فقط کفر. بله، یعنی وجوب اعتقاد به مهدویت رو ما داریم در تمام امت اسلام شیعه و اهل تسنن بر اساس روایات فراوانی که در این زمینه اومده. دوم، در رابطه ما نام حضرت، لقب حضرت، کنیه حضرت اتفاق نظر داریم. نامش همون نام پیامبره، چون روایات متعددی داریم در فریقه. لقبش لقب مهدی و برخی دیگر از القاب ایشون که خب مشهورترین لقب لقب مهدی است، کنیه ایشون که ابوالقاسم، اینا همه امت اسلام اتفاق نظر دارن. در رابطه با گستره کار حضرت مهدی و جهانی بودن حکومت حضرت مهدی که حکومت ایشون تمام عالم رو در بر میگیره، یک، و اینکه عالم رو پر از عدل و داد میکنه، مصلح جهانی است. خب یکی حکومت جهانی ممکنه فرض بکنه پیدا بکنه و ظلم بکنه، نه، اولا گستره کارش جهانی، ثانیا بر اساس عدل و داد، دادگستر جهان. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله امینی رضوان الله تعالی علیه، کتابی دارم به نام دادگستر جهان، فرمودید. بعد کتاب ارزشمندیه، با اینکه شاید بگم 50 60 سال قبل نوشته شده حداقل، ولی کتاب خیلی پرمغزیه. پس اینم یکی از نکات مشترکه. این که حضرت عیسی مسیح میاد و به ایشون اقتدا میکنه، باز از قطعیات و مسلمات در میان تمام امت اسلام، نسبت به برخی از عرضم خدمت علائم ظهور، خصف در بیدا، بحث صوفیانی و امثال اینها هم در واقع از عرصه های مشترک مهدویت بین ما و اونها. این از مهمترینش را که عرض کردم. بیشتر اینجا خواستم اون عرصه های اختلافی را عرض بکنم که هر دو حضرت مهدی را قبول دارن، اصل این اندیشه را که روزی کسی از نسل رسول خدا، از نسل حضرت زهرای مرضیه میاد و عالم را پر از عدل و داد میکنه، اینو همه قبول دارن. اما در برخی از مسائل اختلاف نظر، یک، در وجودش، اینکه این موعود موجودان ام سیوله، یا اینکه نمیدونیم، چون اهل سنت این زمینه دستشون خالیه، نمیتونم بگن که به دنیا نیامده. از کجا میدونیم به دنیا نیامده؟ چون بر اساس اونچه که اونا میگن، یعنی حضرت مهدی به دنیا میاد، 40 ساله که شد بعد خدا به او اذن خروج میده. جان بله، خب اشتباهی در برداشته دیگه. خب ممکنه الان حضرت مهدی باشه، به دنیا اومده باشه، 40 سالش که شد، ممکنه 10 سال پیش، ممکنه 20 سال پیش، ممکنه 30 سال پیش در واقع به دنیا اومده. دیگه الان دستشون خالیه تو این زمینه. اما شیعه بر اساس مبانی عقلی و نقلی، مبانی قرآنی و روایی قطعی و مسلم رو این عقیده ایستاده، مثل خورشید وسط آسمان، که این حضرت مهدی وجود داره و باید وجود داشته باشه. عالم بدون حجت حی الهی نمیشه، و این از بزرگترین امتیازات شیعه است. آیه هنری کوربن فرانسوی که چندین مرتبه ایران هم اومدن در تهران و جلساتی رو با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتن، این نکته رو بیان میکنه که یهود با رحلت حضرت عیسی گفتن رابطه آسمان و زمین قطع شد، ولی مسیحیت گفتن نه، شما اشتباه میکنید، این رابطه استمرار پیدا کرد. با چی؟ با کی؟ حضرت عیسی مسیح. عیسی مسیح رو خدا فرستاد، یهود خب قبول نکرد. مسیحیت گفتن با به اصطلاح به صلیب کشیده، چون حضرت عیسی مسیح رابطه آسمان و زمین قطع شد، تموم شد. اما امت اسلام میگن نه مسیحیا، شما اشتباه میکنید مثل یهود. ارتباط آسمان و زمین استمرار پیدا کرد با کی؟ با پیامبر، با پیامبر خاتم. اهل سنت با رحلت رسول خدا گفتن رابطه آسمان و زمین قطع شد، اما شیعه میگه نه، این رابطه قطع شدنی نیست، به حکم عقل و نقل. حالا تو دلایل عقلی که میخونیم میرسه، تو نقلم که آیاتش رو خوندیم، روایات عام رو در این زمینه خوندیم که این رابطه آسمان و زمین از طریق ولایت و امامت، اطرت، اطرتی اهل بیتی استمرار داره و مصداق امروزش حضرت مهدی عجل المهدی من اطرتی استمرار پیدا میکنه. پس حضرت مهدی اینکه وجود دارد و باید وجود داشته باشه عقیده ماست، با بیش از 10 برهان عقلی، با اثبات این مسئله به وسیله قرآن، با اثبات این مسئله با اون روایات که گذشت، حدیث ثقلین، حدیث من مات، احادیث خلفای اثنی عشر. و اونا خب طبیعتا وقتی از قدیر فاصله گرفتن، از نور فاصله گرفتن، توی زمینه دستشون خالی. راجع به نسب ایشون و به عبارت دقیق تر بگیم مصداق مهدی، که این مهدی که پیامبر مجدشا داده میاد عالم پر از عدد و داد میکنه کیه؟ ما باز بر اساس تمسک به قرآن و اطرت و اون مسیری که خدا از طریق رسولش پیش روی ما گذاشت رفتیم، جزئیات مسئله برامون روشن که نسب این موعود کیه. الحجت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. یه نسب پاک، زلال، شفاف، روشن که مؤیدات فراوانی داره، از جمله اون احادیث خلفای اثنی عشر و امثال این. کاملا نسب ایشون برای ما واضح و روشنه. مصداق این مهدی، فرزند بلافصل حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیهم اجمعین هست. اینا همه برای ما واضح، اما برای دیگران همینقدر میگن که این مهدی از نسل رسول خداست و از نسل حضرت زهراست. بعدش وقت بعد از حضرت زهرا اینا میگن حسنیه نه حسینی. حضرت مهدی از نسل حسن ابن علی هست. چرا؟ در رابطه با عرضم به خدمت شما حسنی بودن، یه روایتی هست در سنن ابی داوود که میگه امام علی علیه السلام نگاه کردن به فرزندشون امام حسن، نظر الی ابنه الحسن، بعد فرمودن که فرزندم حسن سید است، آغاست، همونجور که پیامبر خدا این نامه بر او گذاشته، و از نسل او مردی به اسم پیامبرتون در واقع به اصطلاح خواهد بود که در خلق یا خلق، در چهره یا به اصطلاح رفتار شبیه پیامبر شماست. اینا همین حدیث رو گرفتن و میگن نه، مهدی اونی که شما میگید نیست، حسینی نیست، حسینی نسب نیست، بلکه حسنی نسبه، حضرت من حسنی است، از بن الحسن هست. خب اولین نکته ای که در واقع میگیم اینه که مشکلی نیست با اونچه که ما میگیم، قابل جمعه. چرا؟ چون امام سجاد با کی ازدواج کرد؟ با دختر امام حسن مشتبه، با دختر عموش، و نتیجه چی شد؟ شد امام باقر و بعد بقیه اولاد امام صادق و امام کاظم. پس از فرزندان امام سجاد به بعد، اونایی که در واقع از به اصطلاح مادرشون هم همین دختر امام حسن مجتبی میشه، اینا هم حسنی هن هم فاطمی هم حسینی هن، حسینی هن از طرف پدر، حسنی هن از طرف مادر. لذا شما در زیاد